ما جلسه 110مون هست که خدمت شما عزیزان هستیم. من امروز یه مقدار سیر بحثم متفاوته. قرار ما بر این بود که در ادامه ارائه بسیار خوبی که داشتن در مورد علل پشت در خانه رفتن حضرت زهرا سلام الله علیها در هنگام هجوم، من ادامه همون بحث رو از زاویه دیگر مطرح بکنم، ولی به دو دلیل یک مقدار در سیر ارائه بحثم یه تغییر جزئی میدم و بعد بحث برمیگردم به همون سیر اصلی. اونم این هستش که جلسه گذشته، آخر جلسه که رفتیم بیرون، یکی از دوستان از من سوال کرد که ما 4-5 کتاب خوب در مورد زندگانی امام حسن علیه السلام اگه بخواید معرفی کنید چی معرفی میکنید؟ که من در واقع چند تا کتاب رو با توضیح مختصر 7 کتاب رو عرض میکنم، چون سوال خوبی بود، باعث شد که کار انجام بشه روش. و نکته دوم، به خاطر اون روایتی که ما جلسه گذشته نخوندیم، من در مطالعات خودم در طی هفته گذشته با یه روایتی مواجه شدم که خودم هم ندیده بودم این روایت رو، در امالی مرحوم شیخ صدوق، که یک مقدار مفصل از فضائل امیرالمؤمنین حساب میشه، چون ما قرار بود که به موضوع فضائل هم بپردازیم. حالا یه جایی هم تو سیر بحث یادتون باشه، حالا شما یا آیندگان اگر زنده بودیم، چون برخی از عزیزان دقت دارن به نکاتی که بنده عرض میکنم، یادآوری میکنن، این یادآوری ها خیلیش خوبه. بعضی از مطالب رو تصریح کردم که یادآوری نکنید، حواسم هست، مثل مناشدات، ولی این یادآوری خوبیه که من بعدن یه بار راجع به سرگذشت فضائل امیرالمومنین صحبت کنم که کلن فضائل امیرالمومنین چطور شکل گرفت، در چه مواقفی شکل گرفت، چه برخوردی باش شد و در طول تاریخ چه اتفاقاتی براش افتاد، که این در واقع طلبتون که من بخش دوم میخوام اون روایت رو در کلاس مطرح کنم. خیلی فکر کردم که این به درد کلاس میخوره یا نه، دیدم درش یک ظرافتی هستش که حتما مفیده. در مورد زندگی امام حسن علیه السلام، ما یک کتاب که معرفی میکنیم کتاب موسوعت و سیرت اهل البیت علیهم السلام، که فارسیش میشه موسوعه سیره اهل بیت، از آقای باقر شریف القرشی، البته به ایشون قرشی هم گفته میشه ولی قرشی درسته، که قسمت ویژه امام حسنش خیلی عالیه، ترجمه فارسی هم داره، ایشون هم آدم محققیه. باقر شریف القرشی با قاف، شماره جلد 10 و 11 مربوط به سیره امام حسن علیه السلام و الحق و الانصاف، کتاب جامعی است. یک کتابی است به نام اعلام الهدایه از آقای سید منذر حکیم، دانشمند عراقی. این کتاب ترجمه هم شده پیشوایان هدایت، 14 جلده، همه مجلدها اندازه همه از لحاظ حجم. چرا؟ چون ایده، رؤیا یا استراتژی به فارسی، عربی و انگلیسی این بوده که کلهم نورون واحد، اهل بیت چون کلهم نورون واحدن، آنچه راجع به امام جواد گفته، چگالی مطلب برابری میکنه با آنچه که راجع به امیرالمومنین گفته، که در واقع اینو میخواسته نشون بده که کلهم نورون واحد. برای همین در مورد امیرالمومنین 10 جلد ننوشته، میتونسته بنویسه در مورد امام جواد 2 جلد، ولی این کارو نکرده، برای هر کدوم از اهل بیت 1 جلد نوشته، که قلم بسیار روانه، کتاب بسیار مختصر و مفیده. و جلد 4 این مجموعه مربوط به امام حسن علیه السلامی که اعلام هم خب جمع علمه دیگه، یعنی بیرقها، پرچمها، پیشوایان. ما یه کتابی هم داریم اعلام الورا به اعلام الهدا، این کتاب اعلام الهدایه است، یعنی پرچمهای هدایه. مرحوم تبرسی، امین الاسلام تبرسی صاحب مجمع البیان، یه کتاب داره جزو کتب معتبر تاریخی حساب میشه، اعلام الورا، یعنی اعلام کنیم به همه جهانیان، به همه مردم بشناسونیم، به همه مردم به اعلام الهدا، پرچمهای هدایت را، پیشوایان هدایت را، بیرقهای هدایت را. که حالا ما این کتاب اعلام الهدایه عرض کردم الان فارسیش موجوده، عربیش موجوده، حتی مؤسسه اسلامی نور نرم افزارش رو هم آماده کرده و عرضه کرده. یعنی یکی از نرم افزارهای مؤسسه نور که من علیکم به این مؤسسه و علیکم به این نرم افزارهای اسلامی مؤسسه نور زحمت کشیده شده براش، زحمت کشیده. آخرین آپدیتش من فکر کنم همین الان که دارم با شما صحبت می‌کنم هارد من دست مؤسسه نور دارن آپدیت می‌کنن همین الان، که خب آپدیت هم می‌کنیم ما همیشه. فوق‌العاده است که حالا من شاید ترم قبل فکر کنم یه تا جایی که یادم میاد توی یکی از جلسات مؤسسه نور و نرم افزارهای اصلی رو معرفی کردم، مثل جامع التفاسیر، مثل جامع الاحادیث، مثل نرم افزار جامع اصول فقه، مثل درایت النور که نرم افزار رجالی هست، مثل قاموس النور که قاموس نرم افزار لغت هست. حالا کتاب سوم الحیات السیاسیه للامام الحسن فی عهد الرسول و الخلفاء الثلاثه بعده، حیات سیاسی امام حسن در عهد پیامبر و خلفای سگانه بعد از پیامبر، از علامه سید جعفر مرتضی العاملی، که این کتاب رو جناب آقای دکتر محمد سپهری ترجمه کردن تحت عنوان تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی علیه السلام. الحیات السیاسیه للامام الحسن فی عهد الرسول و الخلفاء الثلاثه بعده. کتاب چهارم مجلدات 43، 44 و 45 بهار الانوار، که من قبلا راجع به بهار، عظمت این کتاب، ارزش کار علامه مجلسی و تیمشون، چون کتاب تیمی سامان پیدا کرده، یکی از بهترین مساق‌های کار گروهی علمی در تاریخ اسلامه. یعنی در تاریخ اسلام کتاب تاریخی نیست، در حدیثه، در دوران اسلامی یکی از بهترین کتاب‌ها در مورد کار تیمیه، که جلد 43، 44 و 45 زندگانی حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، که ترجمه فارسی هم شده، بسیار عالی است. و بخش امام حسینش مثلا جزء در واقع منابع مقاتل معتبر حساب میشه، و قسمت مجزایی هم تحت عنوان زندگانی امام حسن علیه السلام داره که ترجمه هم شده. به صورت مستقل هم یه نرم افزاری باز مؤسسه نور داره، نرم افزار سیره معصومین. مؤسسه نور در حوزه سیره چند تا نرم افزار داره، اصلیش نور و سیره است. نور و سیره کتاب‌های اصلی تاریخ اسلامه، تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، البدایت و النهایه، تاریخ مدینه و دمشق، همه اینا رو داره. منابع اصلی تاریخ اسلام، اصلیا، الفتوح ابن عصام، همه در مغازی واقدی، همه در نرم افزار نور و سیره است. چند تا نرم افزار در نسخه موبایلی هم داره. اصلش اینه که شما در واقع یا نرم افزارش رو بگیرید نصب کنید، یا در هاردتون بریزن، یا فلش نور انواع اقسام، یا از فضای ابر نور استفاده کنید که با اتصال به اینترنت بالا میاد. نسخه موبایلی هم داره نرم افزارهای نور، حالا با حسب هر نرم افزار باید، چون من نماینده انحصاری شرکت نور نیستم، من دانشگاهی هم که با نرم افزار نور کار میکنم. در دانشگاه ما هم کسی هست که اگر حالا خواستید بعد از کلاس، یکی از دوستان که از قدیم، از زمان دانشجویی تا الان در واقع یه جورایی نماینده مؤسسه نور در دانشگاه حساب میشه و خموچم همه نرم افزارا رو میدونه، میتونم بهتون معرفی کنم. یه نرم افزار دیگری داره در مورد سیره اهل بیت به نام نرم افزار سیره معصومین. چند تا نرم افزار دیگه هم هست در مورد اهل بیت، الان وقت نیست. مثلا در مورد کتاب‌های مختص به امیرالمؤمنین یه نرم افزار هست، در مورد کتاب مقتل شناسی امام حسین مثلا خود مقتل یک نرم افزار هست. این نرم افزار سیره معصومین اون کتاب در واقع مجلدات 43 44 45 بهار رو با ترجمه داره. یه کتاب دیگه در واقع که فارسی هم هست، کتاب زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام مرحوم آقای رسولی محلاتیه، کتاب محققانه‌ایه. کتاب بعدی کتاب حقایق پنهانه، حقایق پنهان پژوهشی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی، که حضرت آیت الله سبحانی هم بر این کتاب مقدمه زدن، از آقایی به نام مازنی. و اون مرحوم آقای رحمانی همدانی که من قبلا کتابش معرفی کردم، بهترین کتاب به نظر من در دوره معاصر برای حضرت زهرا به نظر بنده، کتاب خیلی زیاده، کتاب فاطمه و زهرا بهجت و قلب المصطفى هست، فاطمه سرور دل پیامبر ترجمه هم شده، مؤلف این کتاب مرحوم آقای رحمانی همدانی، احمد رحمانی همدانی، در مورد امام حسن هم یک اثر داره، الامام المجتبی مهجت و قلب المصطفی. اون فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی بود، این الامام الحسن مهجت و قلب المصطفی، در واقع میوه دل پیامبر. احمد رحمانی همدانی که این کتاب اخیراً هم به فارسی ترجمه شده، من فارسیشو ندیدم ولی میدونم که ترجمه شده، امام مجتبی روح قلب مصطفی، در دو جلد از آقایان غلامرضا توکلی و محمد ظریف، که مهجه هم که میدونید یه مهجه به اون خون داخل قلب گفته میشه، الذین بذلوا مهجهم دون الحسین، که در سجده زیارت عاشورا داریم. این کتاب هایی بود در مورد یک سوال خوب که من احساس کردم به درد کلاس و مخاطبین کلاس خواهد خورد. آها، خیلی ممنونم که گفتید، خیلی ممنونم. اون بزرگوارم که از من سوال کرد گفت غیر از اون کتاب پیشنهادتون چیه؟ بهترین کتاب اونه، بله، صلح الامام حسن شیخ رازی آل یاسین با ترجمه مقام معظم رهبری، که در مورد زندگانی سیاسی امام مجتبی و دلایل پذیرش صلح بیشتر، که مقام معظم رهبری مترجم اون کتاب هستن. خب، بخش دوم، با توجه به وقت که امیدوارم به بخش سوم هم ما برسیم چون این روایت طولانیه، در مجلس 71 امالی مرحوم صدوق، که من قبلا معرفی کردم امالی رو، مرحوم صدوق کتاب امالی دارن، علمای ما خیلیشون امالی داشتن، سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، و شیخ صدوق هم تمام امالیاش، تمام مجلس به مجلسش و املاهاش مشخصه در چه تاریخی، مثلا اون بالا نوشته در جمعه 8 شوال سال 368 در مشهد مقدس، یا مثلا حال و هوای یک مجلس میبینیم کلن روایت هم به امام حسین محرمه، تاریخ رو نگاه کنیم محرمه میخوره به، یا موسم حج، روایت مربوط به حج ایشون میاره که عمدتاً روایت غیر فقهیه، روایت غیر فقهیه. و فضائل امیرالمومنین در این کتاب خیلی پررنگه، کتاب ترجمه هم داره، در همون نرم افزار جامع الاحادیث ترجمه‌اش هست، یه ترجمه دیگری من دیدم از این کتاب، چه بسا دارم، فکر کنم آقای جعفری نامی، هرچند ترجمه یه مقداری مشوشه، یه جایی رو ترجمه نکرده، عبور کرده، نقد های بهش وارده، حالا اسم مترجم من دقیق یادم نیست. حالا این مجلس 71 روایت 10 امالی استاد میشینه روایاتی رو املاء میکنه، شاگردان مینویسن، روایاتی رو املا میکنه، مجلس درس حدیثه، یعنی شاگردان میان یه ساعت، یه ساعت و نیم، مثلا 12 تا 18 تا بستگی به، مثلا این مجلس فکر کنم 3 تا یا 4 تا بیشتر حدیث نیست چون حدیث خیلی طولانیه، مجلس درس حدیثه که استاد اینجوری نیست که بیاد، اگر بیاد استاد کتابی رو دست بگیره و حدیث بخونه، خود این خیلی مهمه، خود این برای ما، برای روزگار ما که از محتوای کلام اهل بیت بیخبریم، اجمالی رو در منبرها و مجالس و اینا میشنویم، یا متاسفانه قبل از اینکه اصل فرمایش اهل بیت رو بشنویم تحلیل ها رو میشنویم، خیلی چیزایی که الان ما داریم میشنویم تحلیل هایی در مورد کلام اهل بیت، مر کلام اهل بیت هم یه ادایی هم یاد گرفتن چند سالیه، تا یه کسی بخواد اسم حدیث اخباریگری، برو بابا اصلا نمیدونی اخباریگری یعنی چی، اصلا با اینایی که اینجوری برچسب میزنن اصلا نباید وارد بحث شد، چون این اصلا بحثشون علمی نیست، پرداختن به حدیث به معنی اخباریگری نیست، به معنی جمود بر حدیث نیست، ولی حدیث یه بال مهمه که بهش پرداخته نمیشه، در بین ما شیعیان هم به طریق اولا حدیث محجوره و مظلومه، و این به نظر خود من خب رشتم اینه دیگه، این اصل سرچشمه است، یعنی شما به جایی که از وسط رودخونه مسیر مثلا چند کیلومتر اومده یه ظرف آب بکشین که بری از اون جایی که میجوشه ظرفتو پر کنی، خیلی صافتره، خیلی زلالتره، خیلی در انتقال معارف موفقتر میتونه عمل بکنه، که بگذاریم. مجلس 71 از امالی شیخ صدوق، یکی از صاحبان کتب اربعه، متوفای 381. ان امیر المؤمنین دخل مکه فی بعض حوائجه، امیر المؤمنین برای برخی از حوائج خودشون وارد مکه شدن، من از فضای این روایت، اینکه امیرالمومنین وارد مکه میشن، از مدینه میرن، پیغمبر هنوز در قید حیاتن، این یعنی بعد از فتح مکه است، یعنی حدود سال 8 به بعد، یعنی در آخرین سالهای حیات پیغمبر اکرم. برای بعضی از کارها، مأموریت‌ها که مشخص نشده در روایات یا مسائل شخصی پیگیری‌ها، حضرت وارد مکه شده. فوجد اعرابیا متعلقا به استار الکعبه، یک اعرابی بیابان نشینه. وقتی در روایت گفته میشه اعرابی، یعنی تحصیلات آکادمیک نداره، یعنی دانشگاه نرفته، یعنی استاد نداشته، زندگیش زندگی بدویه، تو صحرا زندگی میکنه. چون این که میگم فرهنگ قبیله رو در عرض قبلیم که دوستان ارائه میدادن در مورد آنتروپولوژی و علم فرهنگ صحبت کردم، مثلا شما در مسائل مناسبات بین قبیله میبینید که طرف مثلا مال قبیله بنی اسده، مال قبیله بجیله است، در داخل شهر کوفه سکونت داره، دوروبرش هم افراد قبیلهش هستن، ولی اصل قبیله اونجا ساکن نیست. مثل این که مثلا براتون میخوام مثال بزنم، مثلا میگن آقا چه میدونم گلپایگانی های مقیم تهران مثلا، یا مثلا فرض بفرمایید جهرومی های مقیم تهران توی محله‌ای بیشتر هستن، دور هم هستن، اینا بیشتر اونجا سکونت دارن، ولی اصل قصه جای دیگه است. این عربی بوده، بیابونی بوده، بی سواد بوده، متعلقا به استار الکعبه، به پرده کعبه در واقع چنگ زده بوده و هو یقول یا صاحب البیت. حالا معرفت رو ببینید، زلال بودن معرفت و دین رو ببینید، این با سواد به دست نمیاد، با دانشگاه و با مدارج و اینا به دست نمیاد. داره میگه یا صاحب البیت، ای صاحب خانه، البیتو بیتوک و ضیفو ضیفوک، خانه خانه توه، مهمان هم مهمان توه، ولکل ضیف من مضیفهی قرن، هر مهمانی از ناحیه صاحب خونه پذیرایی میشه. وقتی یه کسی رفت یه جا مهمونی، بالاخره ازش پذیرایی میکنن، حتی اگر چیز خوب نداشته باشن بالاخره یه لبخند به صورت او میزنن اگه مهمان حساب بشه. فجأ الغرای من که اللیل المغفره، پذیرایی من رو امشب مغفرت قرار بده، منو ببخش، من رو مورد آمرزش قرار بده. سریع عبور میکنم انشالله. فقال امیر المؤمنین لأصحابه، امیر المؤمنین منو با یه تعدادی رفتن، تنها نبودن، به یاران خودشون رو کردن، اما تسمعون کلام الاعرابی، میشنوید داره چی میگه؟ قالو نعم، گفتن بله. فقال الله اکرم من ان یرد ضیفه، خدا خیلی کریمتر از اینه که مهمون خودشون رد کنه. فلما کان اللیلت و ثانیه، فردا شبش دوباره امیرالمومنین و اصحابشون کنار کعبه بودن، که میدونید در مورد کعبه، خود حضور کنار کعبه و نگاه کردن به کعبه خودش عبادته، یعنی شما حتما نیاز نیست دعایی بخونی، حتما نیاز نیست قرآن تلاوت کنی، یا اگه مثلا طواف نکنی، چون اصلی ترین کار کنار کعبه طوافه دیگه، طواف هم نکنی، نشستن و دیدار کعبه خودش عبادته. حضرت دوباره فردا شب رفتن، وجده او متعلقا به ذالک الرکن، دوباره همونجا دیدن که به پرده کعبه متوسل شده و هو یقول یا عزیزا فی عزک، ای عزیزی که فلا اعز منک فی عزک، هیچ عزیزی از تو عزیزتر نیست، اعزنی به عز عزک، من رو به عزت خودت یک عزتی بده، اعزنی به عز عزک فی عز لا یعلم احد کیفه هو، که هیچ کسی ندونه اون عزت چجوریه. خود همین واجارایی روزه رو ببینید، خود این تو دعا یه لطافتی درش هست. اتوجه الیک، من رو به سمت تو کردم، و اتوسل الیک، و توسل میکنم. اینجا داره خودشو لو میده برای اونایی که دارن میشنون، به حق محمدن و آل محمدن الیک، این دوستار اهل بیته، به حقی که محمد و آل محمد صلوات الله علیهم بر تو دارن، اللهم صل علی محمد و آل، اعتنی ما لا یعطینی احد غیرک، به من عطا کن اون چیزی که غیر از تو کسی نمیتونه به من عطا کنه، وصرف عنی ما لا یصرفه احد غیرک، از من بگردان، دور کن اون بدیهایی رو که غیر از تو کسی نمیتونه از من دور کنه. فقال امیر المؤمنین لاصحابه، امیر المؤمنین این وقتی اون گفت یا عزیزن فی عزک فلا اعز منک فی عزک اعزنی به عز عزک، حضرت فرمود که به اصحابشون والله الاسم الاکبر به سوریانیه، این دعا همون اسم اعظم به زبان سوریانی، به لغت سوریانی، اخبرنی بهی حبیبی رسول الله، پیغمبر به من اینطور خبر داده، یعنی در زبان سوریانی اینطور خدا رو میخوانند. سأله الجنه فاعطاه، خدا بهشت بهشت داد، ببخشید او از خدا بهشت خواست، خدا هم به او عطا کرد. و سأله صرف النار فقد صرفها، وقتی گفت اعتنی ما لا یعتینی احد غیرک، ببینید تفسیر امیرالمومنین از این، ما باشیم میگیم خدایا هر چیزی که خوبه دیگران نمیتونن به من بدن تو میتونی به من بدی، تو به من بدی. امیرالمومنین فهمود آقا بهشت رو خواست با این دعا، اصل کاری رو خواست، خدا بهش داد و گفت از من بگردان، آتش رو از خدا خواست. فقط سأله صرف النار، سأله صرف النار و قد صرفها عنه، و خدا از او گردوند. فلما کان اللیلة الثالثة، شب سوم شد، وجده و هو متعلق به ذلک الرکن، دوباره همونجا این آدم داره دعا میکنه، هنوز امیرالمومنین اصحابش رو ندیده. و من حالا در ارتباط با روایات اینو فهم کردم که اگر کسی، یعنی نمونه دارم براش بگم، این برداشت خود منه ولی نمونه دارم از روایات، یکی از عادات اهل بیت اینه اگر کسی جایی حرف خوبی میزنه یا، یعنی در سیره اهل بیت، یا دعایی میکنه که این دعا درش معارفی نهفته است، عمدتاً سکوت میکنن، گوش میدن و میذارن که این منعقد بشه و برسه به عرصه ظهور، با اینکه خودشون عالم به اون هستن، میذارن از زبون دیگری اسم محبوب برده بشه. حالا یه روایتی در این زمینه تکان دهنده هست، من اگر وقت بود بعدم براتون میگم. یعنی من بارها دیدم امیرالمومنین اهل بیت در روایات شاهد یک مناجاتن، شاهد یک گفتگوی خوبن. خود اینه که از نقش‌های امامه ها که بهش پرداختم نمیشه، یعنی فرصت دادن به دیگران برای اینکه بتونن حقیقتاً از قلب خودشون با خدای متعال نجوا کنن و این ثبت بشه. شب سوم دوباره همونجا متعلق به ذلک الرکن و هو یقول یا من لا یهویه مکان، سطح این آدمه رو قشنگ شما دارید متوجه میشید چقدر سطح بالاست. ای خدایی که هیچ مکانی گنجایش تو رو نداره، تو در یک مکانی نمی گنجی، ولا یخلو منه مکانون، و هیچ جایی هم از تو خالی نیست، یعنی هیچ مکانی نمیتونه تو رو به طور کامل پوشش بده چون تو در مکان نمی گنجی، و هیچ مکانی هم از تو خالی نیست. بلا کیفیت انکان، چگونگی نداری. توحید، سطح توحید رو ببینید. حالا خواسته های اخرویش و خواسته شبای قبل آداب دعا رو رعایت کرد، یعنی اول از خدا در واقع عزت خواسته، اول از خدا شب اول که مغفرت خواسته، بعد عزت خواسته، بعد بهشت و جهنمش هم اینو خواسته اونو نخواسته به لف و نشر. در شب سوم حالا همه رو گفته، توحیدش هم به اثبات رسونده، ارزق الاعرابی 4000 درهم، ضمناً ما 4000 درهم هم نیاز داریم، 4000 درهم برای تو ما که کاری نداریم، اینم دنیا، یعنی هم دنیا رو میخواد هم آخرت، کاملا منطبق بر آداب دعاست. فتقدم الیه امیر المؤمنین، اینجا حضرت آمدن جلو، فقال یا اعرابی سألت ربک القرا فقراک، ای اعرابی نمیدونم کی هم هستی، از خدا پذیرایی خواستی، خدا پذیرای تو شد. و سألته الجنه فاعطاک، بهشت خواستی به تو داد. و سألته ان یصرف عنک النار و قد صرفها عنک، گفتی به جهنم رو از من بگردون، از تو رو بستو برگردوند. و فی هذه اللیله تسأله 4000 درهم، امشب 4000 درهم میخوای، قصه چیه؟ قال الاعرابی من انت، عربی سوال کرد شما، قال انا علی ابن ابی طالب. قال الاعرابی انت والله بغیتی، تو مطلوب من، تو بغیه منی، یعنی تو ته آرزوی منی خودت. و به که انزل تو حاجتی، این 4000 درهمی که خواستم از خدا، من در واقع از تو خواستم، من از خدا خواستم، ولی این به دست توه، تو بغیه من، تو مطلوب منی. فقال سل یا اعرابی، حضرت هم بخواه. خوب دقت کنید اینجا، این که امیرالمومنین در چه وضعیتی خودشون بودن و 4000 درهم قول میدن. قال اريد 1000 درهم للصداق، من 1000 درهم رو برای صدقه میخوام. که حالا ممکنه کسی بگه آقا برای مثلا مهریه زنانم میخوام، بالاخره 1000 درهمش برای خودم نمیخوام. خب 1000 درهم اقضی به دینی، 1000 درهمش رو میخوام قرضمو بدم. 1000 درهم اشتری بهی دارن، 1000 درهم هم خونه بخرم. و 1000 درهم اتعیش منه، 1000 درهم برای مخارج زندگی میخوام. خیلی قشنگ 4000 تا. فقال انصفت یا اعرابی، حضرت فرمود آفرین، انصاف به خرج دادی، این خوبه، میدونی میخوای چیکار کنی، برنامه داری. فاذا خرجت من مکه، از مکه که اومدی بیرون، فسل عن داری به مدینه الرسول، نشون میده نداشته اونجا بده حضرت، 4000 درهم همراهش نداشته. اومدی از مکه بیرون، اومدی سمت مدینه، سراغ خونه منو بگیر. فقام الاعرابی به مکه اسبوعا، یه هفته مون زیارتش رو دل سیر کرد، که من امیدوارم خدا در جوانی حج خانه خودش رو، حج عمره نه، حج رو روزی شما بکنه، و حتی عمره رو و زرنگ باشید ماه رمضان بگیرید، چون ماه رمضان نوشته میشه نه به ثروت، نه به قسمت، بلکه به دعوت. بر ماه مبارک در شبهای قدر ثبت میشه اسم حجاج. بخواید در ماه مبارک حج از خدا بخواید در جوانی. من نمونه هایی رو دیدم خودم، آدمایی که اصلا فکرشون رو نمی‌کردن بخوام بیان مثلا حج، پولشو نداشتن، مستطیع نبودن. از خدا بخواید در جوانی حج برید، خودتون با خانومتون برید، حالا تا زن نگرفتید برید، بعد با پدر مادرتون برید، بعد همش برید خلاص. بله. فقام الاعرابیو به مکه اسبوعا، یه هفته مون زیارتاشو تمام کرد. و خرج فی طلب امیر المؤمنین الى مدینه الرسول، واضح اومد مدینه دنبال حضرت. و نادا من یدلنی الى دار امیر المؤمنین علی علیه السلام، زمان پیغمبرها. ببین چقدر معرفت این آدم بالاست که به امیرالمؤمنین، ما در روایت هم داریم ادب خطاب به امیرالمؤمنین در روایات اینه که هیچ وقت نگید علی علیه السلام یا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خود این یه لطافتی داره. چه کسی هست که من رو دلالت بکنه، راهنمایی بکنه به خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام؟ فقال الحسین ابن علی من بین سبیان، امام حسین کودک بودن، داشتن با بچه ها بازی میکردن. انا ادلو که علا دار امیرالمؤمنین، من تو رو راهنمایی میکنم به دار امیرالمؤمنین. و انا ابن الحسین ابن علی. عربی سوال کرد من ابوک؟ یعنی شنید که این پسر علی، بابات کیه؟ قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. قال من امک؟ مادرت کیه؟ قال فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. قال من جدک؟ این عربی هم زرنگ دیگه، میدونه دیگه، ولی میخواد بشنوه از زبون او. جدت کیه؟ قال رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، اللهم صل علی محمد و آل محمد. قال من جدتک؟ مادر بزرگت کیه؟ قال خدیجه بنت خویلد. قال من اخوک؟ قال ابو محمد الحسن ابن علی. اینم گفتش که قال قد اخستت دنیا به طرفیها، تو همه دنیا رو با هم جمع کردی دیگه، ماشاءالله همه چی مال توه دیگه، همه خوبی های دنیا مال توه. اخستت دنیا به طرفه، یا همه اطراف دنیا رو تو با هم جمع کردی. امشه الى امیر المؤمنین، برو خدمت حضرت. و قل له ان الاعرابی صاحب الزمان به مکه علی الباب، بگو اون اعرابی که تو مکه بهش قول داده بودی دمه داره. فدخل الحسین ابن علی و قال یا ابت اعرابی بالباب یزعم انه صاحب الزمان به مکه. ای پدر، یه آقای دمه داره میگه من صاحب الزمانم، تو به من قول داده بودی من دمه دارم. قبل از اینکه حضرت اجازه ورود بدن، اینجا رو خوب دقت کنید. فقال یا فاطمه اندک شیئون یاکله الاعرابی، چیزی داریم ما بدیم این بنده خدا بخوره؟ قالت اللهم لا، به خدا قسم که نه. این کد مهمیه در این روایت. فطلب بس امیر المؤمنین، حضرت لباسشون پوشیدن که لباس بیرونی، و خرج و قال ادعو الی ابا عبدالله سلمان الفارسی، قبل از اینکه هنوز مواجه بشن با عربی فهمودن که بگید سلمان بیاد. فدخل الیه سلمان الفارسی، سلمان آمد. فقال یا ابا عبدالله، کنیه سلمان ابا عبدالله، ای سلمان اعرض الحديقه التي غرسها رسول الله لي على التجار، فلان باغی که من دارم که خود پیغمبر درختان اون رو برای من قرض کرده، پول ندارم الان، زمین دارم، برو این زمین منو سری بفروش. فدخل سلمان الى السوق، حضرت هنوز باش مواجه نشدن، سلمان رفت بازار و عرض الحديقه، سری باغ رو عرضه کرد. فباها به 12000 درهم، 12000 درهم باغ رو فروخت. و احضر المال، اومد مال رو گذاشت جلوی امیرالمؤمنین. وایساده بود، خب حضرت می‌خواستن دستشون پر باشه دیگه، حالا بالاخره وایساده بود، حتما امام حسین فهمیده بودن که یه جا بشین مثلا تا پدرم بیاد. بالاخره اونم که ببینید، اونم که از راه اومده، از مکه اومده، نمیشه که آقا همین الان بیادم در، خب حاجتی داره امیرالمؤمنین. قبل اتهام ادب درخواست حاجت مؤمنین، قبل از اینکه مواجه بشن نگفتن بشین تا پول برات جور کنم، پولو جور کردن اول. فدخل سلمان الى السوق، اومد و باغ و فروخت. و احضر الاعرابی فاعطاه 4000 درهم، حضرت 4000 درهم بهش دادن و اعرابی رفت. و 40 درهم نفقتن، 40 درهم هم حضرت اضافه بهش دادن که خرج کنه برای خودش. و وقع الخبر الى سؤال المدینه، خبر سری به گدایان مدینه رسید، خبر پیچید، این اومدن این آدم و سلمان و بالاخره باغ فروخته شد و خبر رسید به گداهای مدینه. و فجتمع او، همشون جمع شدن دور امیرالمؤمنین. و مضى رجل من الانصار الى فاطمه فاخبرها بذلک، خودشیرین اینجا مثلا گفت برم به فاطمه زهرا خبر بدم که ببینید علی چیکار میکنه، رفت خبر داد به حضرت زهرا. فقالت اجرک الله فی ممشاک، حضرت فرمودن که خدا بهت خیر بده، ممنون که خبر دادی. فجلس علی و دراهم مسبوبه بین یدی، من با میتونم روایت و ترجمهش رو از حفظ بر شما بگم، ولی میخوام عبارت رو بر شما بخونم، خود این عبارت لطافت داره. حضرت نشستن، این درهم ها کپه شده بود جلوی حضرت. حتی اجتمع علیه اصحابو، این یاران و این سوال و این گدایان اومدن. فقبض قبضتن قبضتن، مشت میکرد. و جعل یعطی رجلن رجلن، همینجور مشت میکرد میداد هر کی میومد. حتی لم یبق معه درهم واحد، یه درهم هم نموند. این نشون میده این در واقع بیرونی منزل بوده، یعنی داخل خانه نبوده، از اون اومدن بیرون یه جایی که ما نمیدونیم، در روایت هم نیست. حضرت برگشتن منزل. فقالت له فاطمه، فاطمه زهرا فرمود، عرض کرد به امیرالمؤمنین و برای ما فرمود یا ابن ام بعت الحائط الذی غرسه لك والدی، اون باقی که پدرم برای تو قرض کرده بود فروختی؟ قال نعم بخیر منه عاجلا و عاجلا، عاجلا و عاجلا، بله به یه چیزی به بهتر از اون در دنیا آخرت فروختم. فاین الثمن، پولش کجاست؟ حالا حضرت میدونن ها، اینا من دلیل داره جلوتر خواهم گفت، گفتگوهای بین اهل بیت، حتی اونایی که یه مقداری دلالت بر مشاجره میکنه برای اینی که به ما برسه، گفتگو شکل میگیره برای اینکه ما یه بهره ای ببریم. پولش کجاست؟ دفعته الى عین استحییت ان اذلها بذل المساله قبل ان تسالنی، من این مال رو به دیده هایی دادم، به چشم هایی دادم که نخواستم دوچار خاری و خفت درخواست کردن بشن. چون تو درخواست کردن یه چیزی، شما از وقتی کسی یه چیزی رو میخوای تو چشمت هم معلوم میشه که این چشم یه احساس تواضعی یا افتادگی یا ذلتی یا خفتی یا خاری یا سبکی، آدم خجالت، بالاخره حداقلش خجالت دیگه وقتی از کسی یه چیزی میخوای. مال رو به اون چشمانی دادم که حیا کردم که اونها رو ذلیل ببینم با ذلت درخواست کردن. قالت فاطمه انا جائعه، من گرسنم، و ابنای جائعان، دو تا پسرم هم گرسنه‌اند. ولا اشک الا و انک مثل نافل جو، و میدونم که تو هم مثل ما گرسنه‌ای و یک درهم هم به ما نرسید، اعتراضم نیست، یه درهم هم از اون مال، ولی بدون اینو، یعنی ای تاریخ بدون که ما وقتی این کار رو شوهرم کرد، من گرسنه بودم، بچه هم گرسنه بود، خودش هم گرسنه بود، مال هم نداشتیم. قبلش هم سوال کرده بود که چیزی داری بدیم این عربی بخوره، حداقل یه چیزی آماده کنیم تا من پولو جور کنم. تو فرمودی اللهم لا، خدا میدونه که نداریم. بالاخره اینها رفتن پیش پیغمبر، من خلاصه کنم روایت رو، رفتن پیش پیغمبر و پیغمبر اونجا به فاطمه زهرا فرمودن که دخترم ان جبرئیل یغرئنی من ربی السلام، خدای متعال سلام رسونده به من به واسطه جبرئیل، و یقول اقرا علی من ربه السلام، به علی سلام برسون. و پیغمبر این کار رو تأیید کردن، این کاری که امیرالمومنین انجام دادن. قالت فاطمه فخرج ابی فی ناحیتن، پدرم رفت یه گوشه‌ای، و زوجی علی فی ناحیتن، علی هم رفت دنبال کارشو، بالاخره باغم فروخته شد. و فاطمه زهرا سوال براش سوال ایجاد شد، چرا دلیل این کار چی بود؟ پیغمبر آمدن و معه سبعه دراهم سود حجریه، یهو پیغمبر آمدن با 7 درهم، 12,000 درهم رو امیرالمومنین داد، 7 درهم اینجا گرفت. فقال یا فاطمه اين ابن عمي، پسر عموی من کجاست؟ فقلت له خرج. فقال رسول الله ها که حاضر دراهم، کجاست؟ علی رفت این درهم ها رو بگیر. وقتی آمد فقولی له یبتاع لکم بها طعاما، بهش بگو با این 70 درهم غذا بخره برای شماها. فما لبست الا یسیرا، حتی جا علی، یه مقدار گذشت علی برگشت. فقال رجع ابن عمی، امیرالمومنین وقتی آمدن قبل از اینکه فاطمه زهرا صحبتی کنن فرمودن که پسر عموم اومده برگشته. فانی اجد رائحه طیبه، من بوی پیغمبر استشمام میکنم. فاطمه زهرا عرض کرد نعم و قد دفع الی شیئا تبتاع لنا به طعاما، به من 7 درهم داده که به تو بدم برای ما غذا تهیه کنی. فقال علی هاتی، حضرت هم درهم ها رو بده. فدفعت الیه 7 دراهم من سود حجریه، حضرت درهم ها رو به امیرالمومنین دادن. فقال بسم الله والحمد لله كثيرا طيبا، حمد خدا رو به جا آورد، روحیه رو ببین، و هذا من رزق الله عز وجل، این روزی خداست، این رزقه، این رزق، ببینید این خود میدونید که رزق با حقوق فرق میکنه، رزق با ثروت فرق میکنه. اینکه شما مثلا ماهی مثلا 30 میلیون درآمد داشته باشی، آیا این رزق توه؟ یه نفر اومد بشه امام صادق علیه السلام گفت من این سیب میبرم، اگر بهش گفتم بهش میگم که این رزق منه یا نه، اگه گفت رزقته میخورم، اگه گفت رزقت نیست میخورم، اگه گفت رزقته میندازم دور. اومد به حضرت گفت آقا این رزق منه یا نه، حضرت فرمود اگه بخوری رزقته، اگه بهرمند بشی، اگر بهرهوری از این داشته باشی میشه جزء رزق تو، بهره ببری ازش. حضرت فرمود این رزق خداست. یا حسن قم معی، بابا جون بلند شو. فعتی السوق، امام حسن هم همراه کردن آمدن بازار رو. فعذا بهما برجل واقف، دیدن یه مرد ایستاده، یه آدم محترم، و داره داد میزنه من یغرز الملی الوفی، کی هست اون کسی که به یک آدمی که من فقیر نیستم، من دارام، الان پول نیاز دارم، چه کسی هست که به دارای وفادار قرض بده؟ من پولم هم سر وقت برمیگردونم. فقال یا بنی تؤتی، حضرت یه نگاهی به امام حسن کردن بریم بهش. قال ای والله یا ابته، بریم، چرا ندیم بهش، قرض بدیم بهش. حضرت دراهم رو دادن. فقال الحسن یا ابتا اعطیت الدراهم كلها، بعد امام حسن عرض کرد بابا کل درهم رو دادی یا همشو دادی ما؟ نعم یا بنی، آره پسرم، ان الذی، این کلید روایت، ان الذی یؤتی القلیل قادر علی ان یؤتی الکثیر، کسی که میتونه کم بده زیادم میتونه بده، اونی که عادت داره به کم کم دادن، اونی که وضع مالی خودش خوب نیست ولی حاضر خرج کنه. زیادم خدا بهش بده، حتما دیدید، من که دیدم، نمونه هایی در ذهنم هست، آدم هایی که خیلی پول دارن برای اهل بیت اینجوری هن. بابای خرچ کن برای زن و بچت، خرچ کن. من یه جایی رفتم مجلس ختمی، اون آقا رو میشناختم، یه بزرگوار دیگه هم بود، اونم اون آقا رو میشناخت. من گفتم خدا رحمتش کنه اهل بخشش نبود؟ گفت آره راست میگی، این همه ثروت داشت، اینقدر باغ داشت، اینقدر زمین داشت. گفت یه بار به من زنگ زد، گفت آشنا نداری من 7-8 تا ساینا ثبت نام کنم؟ گفتم آخه به چه دردتون میخوره؟ مثلا تو ساینا ثبت نام کنی، مثلا بذاری تو پارکینگت، مثلا چند ماه دیگه انتوان بفروشی، این اصلا تو ثروت تو عددی نیست آخه. گفت آشنا نداری یه جایی رابطه؟ گفت من 8 تا. به خدا رحمتش کنه من به پسرش گفتم، گفتم بابات اینجوری بود، مجلس اهل بیت هم کارش راه میفته، ما که میگن به هیئت ما بده، برو به بقیه هیئت ها بده، ولی برو بده، برو خرج کن. امیرالمومنین فهمید کسی که کم داره، کم داره نه که عقلش کمه، کم دارد، یعنی پولش کمه، مالش کمه، ثروتش کمه، ولی با مال کم اعطا میکنه. من دیدم دیگه، مثلا ما هیئت بعضی وقتا تراکنش رو نگاه میکنیم، 10,000 تومان، 5,000 تومان، ولی طرف میره برای اهل بیت، میگه الان اینقدر دارم. اونی که کم حاضره بده، خدا زیادم بهش بده میده و خرج میکنه برای راه خدا. فمزا علیون به باب رجلن یستغرز منه شیئن، حضرت رفتن و فلقه یو عرابیون و معه ناقتون، رفتن پولام که ندارن دیگه، میخوام برگردن خونه، دیدن تو همون بازار یه نفر ایستاده یه شتر داره. فقال یا علی اشتر من نیازه ناقه، علی این شتر از من بخر. حضرت فهمید لیس معی ثمن، من پول ندارم. قال فانی انذرو که بهی الی القبض، من به تو مهلت میدم، این شتر مال تو، هر وقت پول داشتی پولشو به من بده، من خودم این شتر به تو آقا حال کردم به تو بفروشم. فقال به کم یا عربی، حضرت پولش چقدر حالا؟ به 100 درهم، 100 درهم. قال علی خذها یا حسن، پسرم شتر رو بردار. فأخذها فمزا علیون، حضرت رفتن فلقی او عربیون آخر المثال واحد و سیاب مختلفه، یه عربی دیگر رو دیدن مثل او، شبیه او در جامعه دیگری، المثال واحد شکل و شمایل یکی، لباس متفاوت، چی؟
مثل
شتر فروشه. فقال یا علی طبیع ناقه، علی شتر تو میفروشی؟ قال علیون و ما تصنع بها، تو شطور میخوای چیکار؟ قال اغزو علیها اول غزوتن یغزوها ابن همک، نیتی دارم، میخوام اولین باری که پسر عموی تو پیامبر رفت جنگ باش، برم با این شطور برم جهاد کنم. فقال ان قبلتها فهی لک بلا ثمن، من تو بخشیدم، پول نمیخوام اصلا، برای من اصلا پول نمیخوام، اگه بخوای من به تو بیبها میدم، اصلا مال تو شطور. قال من ای ثمنها، نه من پولش همراه منه. و بس قال ما ای ثمنها و به ثمنه اشتریها، من با پول میخرم. به کم اشتریتها؟ علی چقدر خریدین شطر رو؟ به 100 درهم، 100 درهم. قال الاعرابی فلک 70 و 100 درهم، من 170 حال کردم 170 درهم بخرم اینو، من 170 درهم اینو میخرم. قال علی خذ 70 و 100، حضرت به امام حسن فرمودن 170 درهم بگیر، سلم الناقه المعل العربی الذي باع عن الناقه، برو سری 100 درهم فروشنده رو بده، ما قرضمون رو سری بدیم، 100 درهمش ما 70 تا برامون میمونه، ما 100 درهم خریدیم پولو ندادیم هنوز، اونم گفته من بهت با مهلت میدم. و 70 لنا نبتابها شيئا، 70 تا بمونه که دیگه غذا بخریم و خرید کنیم. فاخذ الحسن الدراهم و سلم الناقه، حضرت در واقع امام حسن 170 درهم رو گرفتن، شطور رو تحویل دادن. فقال علی فمزیت اطلب الاعرابی الذي ابتعت منه الناقه لاعطيه ثمنها. حالا امیرالمومنین میگه من اینجا، امیرالمومنین فهمید که من با امام حسن شروع کردم دنبال اون اعرابی که ازش شطور رو خریدیم بگردیم که اون کجاست، سلام ما پولش رو بدیم. فرأيت رسول الله جالسا في مكان لم أره فيه قبل ذلك ولا بعده على قارعة الطريق، وسط راه یه گوشه بازار، یه جایی که هیچ وقت پیغمبر اونجا ندیده بودم، دیدم پیغمبر اونجا نشسته. فلما نظر النبی الی تبسم ضاحکاً، حضرت تا منو دیدن شروع کردن خندیدن. حتی بدت نواجزه، انقدر خنده ایشون قشنگ بود که میگه دندانهای آسیای حضرت معلوم شد، یعنی قشنگ تبسم کردن. قال علی اضحک الله سنک و بشرک به یومک، آقا همیشه خندان باشین، خوشرو باشین، همیشه مثل امروز حالتون خوب باشه. فقال یا ابا الحسن انک تطلب الاعرابی الذی باک الناقه لتوفیه السمن، دنبال اون اعرابی میگردی که پول شطور شو بدی. فقلت ای والله فداک ابی و امی، پدر و مادرم به فدای تو. بله. فقال یا ابا الحسن الذی باک الناقه جبرئیل، اونی که شطور رو به تو فروخ جبرئیل بود. والذی اشتراها منک میکائیل، اونی هم که از تو خرید میکائیل بود. و ناقتو من نوغ الجنه، شطور هم از شطورهای بهشتی بود. و دراهم من عند رب العالمین، درهمها رو خدا برای تو فرستاده بود. فانفقها فی خیرن، برو خرج کن، بازم برو انفاق کن، دوباره برو انفاق کن، نه که باز برو برای خودت خرج کن. ولا تخف اقتارن، از نداری نترس، برو انفاق کن در راه خدا. این دراهم هم یعنی این دراهم من عند رب العالمین فانفقها فی خیر، یعنی مال توه، اختیارش دیگه مال توه، ولی باز هدایت داره توش، تو اینم هدایت داره، بازم برو خرج کن، برو انفاق کن، هیچ وقت هم از نداری نترس. ولا تخف اقتارن. خب این روایت از فضائل امیرالمؤمنین بود که عرض کردم دلیل طرحش این بود که من خودم این روایت رو ندیده بودم و برای کار دیگری، برای مباحثه با یکی از اساتید من اینو مطالعه می‌کردم، اعمالی رو به این روایت برخوردم، احساس کردم که چون یکی دو جلسه هم فضائل امیرالمؤمنین نگفتیم، انشالله درش آموزشی هست و معارفی هست و لطافتی هست. اعمالی شیخ صدوق، مجلس 71، روایت 10، اون نسخه‌ای که دست منه صفحه 467، ولی نسخه متفاوته. بله بله، روایت در واقع تو جامعه احادیث شیعه یا تو اون نور لایبرری، توی در واقع پایگاه نور هست روایت. نه اینا کتابای بعد از امالیه، منم چک کردم قبل از اینکه روایت رو بخوام بخونم براتون. یه دو روز قبل نه نه نه، املا خود املا تبدیل میشه به یه کتاب، امالی تبدیل میشه به کتاب، املاهای مختلف. مثل چی؟ مثل اینی که استاد هر هفته میره، ایشون هر هفته بوده مجلسش، هفته یک بار میشسته، شاگردان میشستن، ایشون روایات خودش رو میآورده که تو حرفا گم شد. اون موقع خواستم بگم لابلای حرفام گم شد، یادم رفت بگم. همین که اگر شیخ صدوق این روایات اهل بیت رو مطرح میکرده، درش معارفیه که من عرض کردم شیعیان روایت درشون محجوره، ولی یه هنرنمایی دیگه‌اش اینه که اونجا وقتی میشینه میگه طریق من به این روایت اینه، یعنی من قرن چهارمی تا سال هشتم نهم هجرت به این روایت طریق دارم. خیلی چیز بزرگیه تو حدیث، یعنی میتونم بگم من از پدرم، پدرم از فلانی، فلانی از فلانی، همینجور بیاد بیاد نسل به نسل تا برسه به صدر روایت و صدر سند، که اون کسی است که از معصوم نقل میکنه، که اینو خالد ابن ربعی نقل کرده. از این جریان راویش خالد ابن ربعی، از امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.